الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت معتکفین بزرگوار خانم ها و آقایون. امیدوارم که لحظاتتون نورانی و پربرکت باشه و طاعت و عبادتتون به درگاه حضرت حق مقبول انشاءالله. با جلسه گفتمان دینی و حلقه معرفت، جلسه بعد از ظهر رو در خدمتتون هستیم. از آقایونی که آماده هستن و تجدید وضو کردن یا آماده هستن خواهش دارم که تشریف بیارید نزدیک جایگاه و خانم‌های بزرگوار هم تقاضا داریم که توجه به مباحث داشته باشن انشاءالله و اگر مایل بودند طرح سوالی بکنند به هر حال به وسیله یادداشت یا هر چیزی یا به صورت شفاهی اشکالی هم نداره، از پشت پرده احیانا اگه شفاهن خواستن سوالی بپرسن موردی نداره. خانم های بزرگوارم انشاءالله در بحث شریک بشن تا انشاءالله بتونیم این حلقه عصر رو بیشتر حالت گفتمان و کارگاهی بهش بدیم که همه معتکفین اعم از خانم ها و آقایون درش شریک باشن انشاءالله. خب من یه بحث تربیتی و اخلاقی رو شروع میکنم و اگر صلاح دونستید سوالی مطرح بود براتون تو همون فضای بحث بنده سوال کنید که خب بهتر. در هر مورد دیگه‌ای بحث‌های اخلاقی، تربیتی، خانواده، دیروز صبح که بنده توفیق داشتم خدمتتون اومدم عرض شد، خود بنده کار اصلیم در حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشاوره خانواده هست و مشاوره تربیت در حوزه مسائل تربیتی در خانواده و همینطور مباحث مرتبط با ازدواج، معیارها و ملاکها، مهارت‌های زندگی، نحوه ارتباط بهتر با خانواده، با همسر، با شوهر، با فرزندان، تأثیرگذاری تربیتی، مجموعه مباحثی که به نوعی مرتبط با خانواده هست، چه حالا اون بخشی که مربوط به خود زن و مرد هست که دو عنصر اساسی خانواده هستند، خود زن و شوهر که بعد نقش پدر و مادر رو هم به خودشون میگیرند، چه اون بخشی که مربوط به تعامل با فرزندان و تربیت اولاد و موضوعات دیگه است که به هر حال مطرح هست همیشه در خانواده. خانم ها مخصوصا اگر در این بخش سوال دارن برای فرزندانشون، دختر، پسر، در سنین مختلف، خب فرصت محدودی است این ایام اعتکاف. ما غیر از اعتکاف فرصتی برای اینجوری پرسش و پاسخ نداریم و خواهشمندم مخصوصا خانم ها که به هر حال دغدغه هاشون رو در بحث روش های تربیت فرزند، بحث ارتباط با همسر و مسائل فرهنگی خانواده به هر حال مطرح بفرمایند که ما هم اینجا پاسخگو باشیم. اهمیت طرح و به گفتمان گذاشتن مسائل تربیتی و مخصوصا حالا در حوزه خانواده از این جهته که ما از یک نگاه کلی در دینمون جایگاه والایی برای خانواده قائلیم، خیلی والا در فرهنگ اسلامی، والاترین حقوق مال اون آدمایی است که تو خانوادهمون باهاشون ارتباط داریم. در باب زوجیت خداوند متعال تعبیر میثاقاً غلیظا رو به کار میبره. این تعبیر دو سه جای قرآن اومده. یه جا در اون عهدی که از انبیا میگیره خدا میگه میثاقاً غلیظا، که اینها زهد پیشه کنن، اینها دنبال این باشن که مردم رو به خدا دعوت بکنن، به دنیا گرایش پیدا نکنن، دنبال ریاست و عرض کنم که شهوت و ثروت و دنیا طلبی نه، خدا ازشون عهد میگیره، پیمان میگیره، میگه من شما رو میفرستم، بهتون خبر میدم، وحی نازل میکنم، انتخابتون میکنم برای اینکه پیشوای مردم باشید، ولی به شرطی که تو همون مسیر توحید و بندگی من حرکت بکنید و مردم را هم هدایت بکنید، که تو دعای ندبه هم میگه فشربت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. این شرط میکنه خدا و پیغمبر. تو اون تعبیر فرماید میثاقاً غلیظا، ما عهد و پیمان محکمی از اینا گرفتیم، میثاقاً غلیظا، میثاق خیلی دیگه ملات تعهدش خیلی زیاد. این یک. دو، از بنی اسرائیل خدا عهد میگیره، چون در قرآن هم هست که بنی اسرائیل رو خدا انتخاب کرد برای پیشوایی مردم و پیغمبران ارزشمندی رو هم خدا بین بنی اسرائیل فرستاد، اونجا هم میگه من از شما میثاقاً غلیظا گرفتم. سوم جایی که در قرآن از میثاقاً غلیظا از این کلمه استفاده شده مال زوجیت، مال پیمان زناشویی است، یعنی عین اون عهدی که خدا با پیغمبرش بسته یک زن و مرد با هم میبندن، جنسش از لحاظ اهمیت اینجوریه. خب این یه طرف قضیه است که از نگاه دینی، از نگاه اسلامی پیوند و ارتباط و حقوق در حوزه خانواده بسیار اساسی است، اصولی است، پایه ای است، تاثیرگذاره و اهمیت داره. مثلا وقتی ما مثلا از حق الناس صحبت میکنیم که بین مردم آدم چه جوری رفتار کنه، حق الناس به گردنش نیفته، ظلم نکنه، فلان نکنه، همین وقتی به خانواده میرسه شما ورژنشو بکن هزار برابر از لحاظ اهمیت. یعنی اگر مثلا رعایت ادب و اخلاق با من مثلا هم محله شما هم شهری به عنوان یک انسان با هم برخوردی با هم داریم، معاملهی داریم، باید رعایت ادب و اخلاق و انصاف رو بکنیم، این وقتی به رابطه زن و شوهر میرسه، به رابطه دو تا برادر میرسه، به رابطه دو تا خواهر میرسه، به رابطه یک فرزند با پدر مادر میرسه، هزار برابر سنگین تر میشه. این یه طرف ماجراست که اهمیت این طرح این نکات و مباحث رو مشخص میکنه. یه طرف دیگه قضیه اینه که ظرفیت‌های خانواده در شکل دهی به شخصیت افراد خیلی بالاست. تأثیر شخصیت پدر، تأثیر محیط خانواده، روش‌های تربیتی والدین، حتی دغدغه‌های پدر مادر، فرهنگ حاکم بر روابط توی زندگی، تأثیر اینها بر نسلها و شکل دهی شخصیت انسانها بسیار تأثیر عمیق و گسترده و ماندگاری است. نمیخوایم محیط‌های اجتماعی، مدرسه، دانشگاه، محیط‌های کاری، رسانه‌ها، ما نمیخوایم کارکرد اینها رو در اثرگذاری بر نسل‌ها و شکل‌دهی شخصیت انسان‌ها انکار کنیم، بگیم دیگه اینا دیگه هیچی، فقط پدر مادر، فقط خانواده. ولی اون شاکله و شالوده و اسکلت و بنیان و ساختار اصلی شخصیت تو خانواده شکل میگیره. میراثی که فرزند از پدر مادرش میبره به لحاظ اخلاقی، به لحاظ روحی روانی، به لحاظ ویژگی های درونی، روحی، استعداد. ما همینجا شبهایی رو توفیق داشتم، بنده بعد نماز یه هفته بود همین بحث رو مطرح کردیم، تأثیر وراثت و ژنتیک بر شخصیت. امروز از لحاظ علمی هم ثابت شده. باز جوانترها خوب عرض بنده رو دقت کنید، اونایی که تازه ازدواج کردید، میخواید ازدواج کنید، یا ازدواج کردید و تصمیم دارید اولاددار بشید انشاءالله. بزرگترها هم خواهش میکنم دقت بفرمایید، تأمل بفرمایید، اینها باید به نسل جدید منتقل بشه. وقتی ازدواج آدم میکنه باید بفهمه یعنی چی. ازدواج شروع یک ظرفیت، ایجاد یک خانواده است که این خانواده اثرگذاری او در جامعه توسط اولادش و فرهنگش فوق العاده بالاست. خدای متعال به پیغمبرش یه دونه دختر داد، یه دونه دختر. در وصف این دختر فرمود انا اعطیناکل، بله بگید، کوثر. امروز یک جهان تحت تأثیر اولاد فاطمه هستی رو دارن بچه های زهرا بچرخونن. یک نسل، یک دختر. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یک دونه دختر از پیغمبر مون تو این دنیا خدای متعال هدیه کرد به بشریت. واقعا هم حضرت زهرا هدیه خدا بود به بشریت. امروز سادات بنی فاطمه، بنی هاشم، علمای عظیم الشأن، بچه‌های پیغمبر امروز تاج سر و افتخار بشریتن. تو بچه های امام حسین علیه السلام یه جوانی هست میشناسید به نام علی اکبر که میگن خلقن و خلقن شبیه پیغمبر بود، اصلا مثل سیبی که دونیم کرده باشه. یه جوان، یک مردیس مسیحی وارد بر مسجد پیغمبر شد، مردم تعجب کردن که یک مسیحی اومده تو مدینه مسجد پیغمبر. این میگشت دنبال یه کسی که نزدیکتره از همه مردم به رسول خداست. خب آدرس امام حسین رو بهش دادن، گفتن که تو این جماعت اهل مدینه هیچ کس به اندازه حسین ابن علی به پیغمبر نزدیک نیست، فرزند رسول خداست، بهترین پاکترین آدمای مدینه امام حسین، زمان از سید الشهدا است. به امام حسین خبر دادن، گفتن آقا یه مسیحی تو مسجد منتظر شماست، با شما کار داره. حضرت اومدن ولی آزادانم با خودشون آوردن از علی اکبر، بعد گفتن رو تو بپوشون. خب این مسیحی خیلی اشتیاق نشون داد از خودش، خودش رو رها کرد در امام حسین علیه السلام و خیلی عرض ادب کرد و خواب دیده بود حضرت مسیح رو و پیغمبر اسلام رو. اونجا حضرت مسیح بهش بشارت داده بود که تو مسلمان بشی، به ایشون ایمان بیاری. بعد همینجور خلاصه آدرس بهش داده بودن که بیاد مسجد مدینه و امام حسین رو. خیلی مردم ذوق کردن و حالا اهل مدینه بزرگان همه جمع شدن، یک رویداد خیلی مهمیه. و اینم داشت توصیف میکرد بالاخره که رسول خدا رو دیده، حضرت عیسی رو دیده و میخواد مسلمان بشه. یه وقت امام حسین علیه السلام اشاره کردن به علی اکبر، فرمودن علی جان رو تو باز کن، قربونش برم. این جوان دلبر امام حسین روشو که باز کرد، این مرد مسیحی یه نعره زد و افتاد، قش کرد، بیهوش شد. به هوشش آوردن، گفتن چطور؟ گفت به خدا من همین آقا رو دیدم تو خواب. اصلا علی اکبر امام حسین انگار خود پیغمبره. تو روضه های عاشورا شنیدید وقتی علی اکبر وارد میدان شد، یه عده سن و سالشون بالا بود، پیرمرد بودن، پیغمبر رو دیده بودن، وحشت کردن، رنگشون پرید، فرار کردن، گفتن به خدا رسول خدا آمده از حسینش حمایت کنه. اصلا هیبت، هیبت رسول خدا. ببینید میراث، خون، نطفه، شیر، اینا میراث ماست، ابزار انتقال دهنده، فقط شکل و قیافه نیست. این حدیث رو خیلی شما شنیدید، این جوان خلقن و خلقن اشبه الناس به رسول الله. خدای امام حسین گفت دیگه، گفت خدای من یک کسی رو فرستادم تو میدان که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. لذا ظرفیتی که به لحاظ شخصیتی، فرهنگی، اعتقادی، مخصوصا اعتقادی، پدر اعتقادش چیه، مادر ارزشهاش چیه، تأثیره که خود این که مثلا پدر این آقا کیه، مادر این آقا کیه، همین که نطفهش چیه، این ریشهش کجاست، این درخت پرشاخ و برگ، این انسان، این از کجا آب خورده، این ریشهش کجاست، مال کدوم تباره، مال کدوم نطفه است، شیر کدوم مادر رو خورده. اون مادری که معتقده بی وضو به بچه شیر نمیده، شیخ مرتضی انصاری از علمای عظیم و شأن اسلام که هنوزم که هنوز بعد سالها اهل علم از سرچشمه پرفیض علم این آدم دارن استفاده میکنن، مادر ایشون فهمیده بودن من بدون وضو حتی نیمه شبم که این بچه بلند میشد بهانه میگرفت شیر میخواد، تا وضو نمیگرفتم سینه دهنش نمیذاشتم، حتی یه بار بی وضو شیرش ندادم. نقشی که میتونه پدر مادر رو، اعتقاداتشون رو، مرامشون رو، مسلکشون رو، روششون توی خانواده، نقشی که تأثیری که میتونه داشته باشه تو امر تربیت و شخصیت سازی، اصلا بی بدیله، اصلا نسخه دوم نداره. کاری که پدر میتونه بکنه و یک نسل رو بسازه، کاری که مادر میتونه بکنه یک نسل رو بسازه، این اصلا جایگزین نداره. اگه پدر لقمه حلال نیاره سر سفره، اگه مادر مراقبت‌ها رو نکنه، اگه پدر نیتش پاک نباشه توی اصل فرزنددار شدن، اصل ارتباط با همسرش، پدری که چشمش آلوده است، یکی از خیانت‌هایی که ممکنه یه پدر مادر در حق اون، حالا ببینید اصلاً این پدر مادر انقدر پولدار بشن، انقدر کار بکنن که پاشنه کفش بچه رو از طلا کنن دیگه. گاهی ما ایران مثال می‌خوایم بزنیم، میگیم طرف خیلی داره، میگیم پاشنه کفشش هم چیه؟ از طلاست دیگه. مثلا فرض بکنیم همچین پدر مادری با همچین زرگی یه عالمه دیگه بریز و بپاش جلوی بچه ها بخورن و خوش باشن، یکی از بزرگترین خیانت های یک پدر مادر به اولادش اینه که چشمش آلوده باشه وقتی میره کنار خانومش، یه زن دیگه تو ذهنش باشه وقتی خانوم میره کنار شوهرش، تیپ و قیافه یه مرد دیگه تو ذهنش باشه، تو نظرش باشه، بچه میشه ولد و زنا. که ما سند و روایت خیلی براش داریم، این مرد چشمش آلوده است، دنبال ناموس مردمه. تصویر عکس‌ها و فیلم‌ها و زنایی که دائما نگاه میکنه و زیر نظر داره، و حالا چه تو محیط‌های کاری چه تو، ببین فرق میکنه. یه وقت از آدم یه چیز رو نگاه میکنه، حسی نداره برای نگاه، رد میشه، چشمش میفته، میره، ذهنش درگیر نمیشه، حواسش هست. اما بعضی وقتا نگاه میکنیم همینجوری همینجوری. یکی باید رومونو برگردونه، آقا این ور بیا ببین نخوری به دیوار. آیات حجاب و اینا مگه کی نازل شد؟ تو مدینه بیچاره جوان داشت میرفت، یه خانمی هم ول کرده بود خودشو، برای روش پیدا بود و این طفلی همینجور که این زنه رو نگاه میکرد ندید، رفت تو دیوار، یه استخون تو دیوار بود رفت تو چشمش. آیه نازل شد خانم خودتون رو بجون حواس بقیه پرد نکنه. این جوری که آدم نگاه کنه و همینجور بره، وح میکشه آدمو، بیچاره میکنه درون انسان. یه مردی با یه همچین اخلاقی بره کنار خانمش بچه دار بشه، بچهش ولد و زناست، این دیگه پلیده، دیگه نمیشه امید داشت فردا بچه این خانواده، بچه این پدر مادر بیاد اهل قرآن بشه و اهل نماز شب بشه و اهل اعتکاف بشه و اهل عشق امیرالمؤمنین بشه و دیگه دست در رفته. این تربیتش خیلی سخت، نه اینکه بگیم دیگه تموم ها رفت جهنم، نه. من این مثالی بزنم، بعضی از این چیزا مثل یه سری بیماری ها میمونه، مادر تو دوره بارداری تغذیهشو ملاحظه نکنه، پروتئین گیاهی کافی نخوره، پروتئین گوشتی کافی نخوره، بله چی میشه؟ مثلا استخونای بچهش ضعیف میشه، شیرم نداشته بهش بده. حالا این بچه که مادر تغذیه کامل نداشته، شیر کاملی هم نداشته بهش بده، استخون بندیش ضعیفه، اینو هر کاریش بکنیم دیگه اون آدم پر استخون قوی نمیشه. این یک سره باید مواظبش باشی تا از رو پله بیافته پاش میشکنه. اون نسلی که پدر مادرش دقت نکردن خیلی در خطره، یعنی ممکنه با تعارف چه میدونم با اندک چیزی الفاتحه به دینش و مذهبش، این همون طفلی بچه که استخونش ضعیفه تا پله بیفته میشکنه، خب اینو دیگه چیکارش کنی؟ اینو باید فقط یک سره مواظبش باشی. خب این چه نسلی که باید 24 ساعت بالا سرش باشی وگرنه منحرف میشه؟ کی میخواد رو پا خودش وایسته؟ یک تقوای از درون باید داشت، یه نورانیتی با تو ذاتش باشه، یه گرایشی به حقیقت داشته باشه. این گرایشه، اون ذاته، اون استخون بندی محکم دیگه مال اون خون و نطفه و شیر و لقمه و ایناست، اون ذات. بذار هم از لحاظ اون حق و حقوق و اخلاقی که باید رعایت بشه، خانواده، آدمای خانواده حقشون به گردن همدیگه خیلی سنگینه، هم از لحاظ تأثیر خانواده، پدر، مادر، لقمه، شیر، نطفه، بعد اینام که تموم میشه باز دوباره اون فرهنگ خانواده هم هست دیگه. بالاخره پدری که هر روز صبح پا میشه نماز بخونه، مادری که حجاب داره، خونه‌ای که هر روز قرآن خونده میشه، خونه‌ای که لقمه‌اش به حلال و حرامش دقیق، بالاخره بچه‌ای که توی خونه بزرگ میشه خیلی فرق میکنه تا یک کسی که توی یک محیطی بزرگ میشه، پیش یه پدر مادری بزرگ میشه که اصلا بی خیال این حرفا، نماز و قرآن و حجاب و حلال و حرام آدم به اینا کاری ندارن، فقط دنیا، فقط یکی دوتا بشه، من ببینم دوتا شد آه دیگه خوشحالم، اگه دوتا نشد وای چقدر بده. خب کسی که تو این محیط بزرگ بشه، از این جهاته که عرض میکنیم توجه به این مسائل تربیتی و اخلاقی تو خانواده خیلی اهمیت داره. خب من حرف برای گفتن خیلی دارم، بحث خانواده مسائل تربیتی خلاصه انتها نداره بخوایم بگیم، لذا دعوت میکنم از دوستان که آقایون، خانم ها هم اگر صلاح میدونن میخوان وارد صحبت بشن، سوالی دارن میخوان بنویسن، میخوان بگن، خدمتشون هستیم. آقایون اگر فکر میکنن یه نکته‌ای تو این مسائل باید مطرح بشه، صلاح گفته بشه، بفرمایید مطرح کنید ما توضیحش بدیم. وگر نه خب بنده که میگم دیگه، همینجور تا خود نمازم میتونیم همینجور صحبت کنیم و هی باز کنم بخشای مختلف این بحث. تا شما آماده میشید برای این که یه چیزی بگید، من یه نکته دیگه اضافه کنم. این قصه رو یه بار دیگه من مسجد گفتم، نمیدونم شما بودین نبودین، آقایون مخصوصا بیشتر دقت کنن. گفتم حقی که زن و مرد، پدر مادر، برادر خواهر به گردن هم دارن، از همه حقا بقیه آدم ها سنگین تره. صله رحم چقدر تو دین ما تاکید شده، قاطع رحم مانند آدم بی نماز، قاطع رحم از رحمت خدا دور میشه، قاطع رحم عمرش کم میشه، برکت از زندگیش میره. هوای قومخیش تو باید داشته باش که بنی اسرائیل دو تا برادر دوقلو با هم به دنیا اومدن، پیغمبر بنی اسرائیل فرمود این دو برادر با هم اومدن با هم هم میرن، با هم به دنیا اومدن با هم هم از این دنیا میرن. این دو تا برادر همیشه با هم کار میکردن و زندگی و تاجر هم شده بودن. از یکی از سفرهای تجاری یه برادر زنده برگشت، یه برادر دیگه جنازه‌ش اومد. مردم شاید تعجب کردن، گفتن این پیامبر که وعده کرده بود این دوتا با هم میمیرن، چطور شده یکیش زنده مونده یکیش مرده؟ آمدن پیش ایشون گفت خودشون بپرس. این برادری که زنده مونده بود گفتن چیه قصه شما، چی شد برادرت مرد تو زنده مونده؟ گفت تو این منزل آخر، تو این ایستگاه آخر به اصطلاح امروزی ها که داشتیم میومدیم به شهر خودمون از این سفر تجاری برمیگشتیم، شب که تو کاروان سرا اتراق کردیم، من به این برادرم گفتم تو این دهات بغلی یه عمه پیری داریم، بیا یه سری بهش بزنیم. این برادرم گفت من حوصله ندارم، تو برو جای من بسته، خدا قبول میکنه، یکیمون داریم بالاخره، من همینجا میمونم، حواسم هم به وسائل هست و یه وقت درسته حالا اینجا کاروان سراست، هتل نمیدونم درش قفله، ولی خب احتیاط لازمه، تو برو من پیش مال و تجاره هست، من هوا کیفو دارم، کیف پول بود حالا هرچی بود. یه خورده چی میگن، پلی بک میگن، هنرمندا فلش بک میگن، میزنیم به گذشته و آینده تا معنا مشخص بشه. خب بعد من رفتم و عمم هم اتفاقا دیدم، خیلی هم خوشحال شد و کلی بالاخره پیشش بودم شب، عمه پیری داشته. بعد برگشتم صبح کاروان سرا، دیدم مار داداشم رو نیش زد مرد، گفتن دیشب برادرت مار زده افتاده مرد. این شد که من زندم و اینم نمیدونم دیگه حالا چرا من هنوز زندم. این پیامبر فرمودن که این دوتا برادر تو تقدیرشون این بود که این مار بیاد هر دو رو نیش بزنه با هم بمیرن، بنا این بود، عجل این دوتا یکی بود، بنا بود که هر دو با هم بمیرن. این چون رفت صله رحم کرد، خدا 30 سال به عمرش چی؟ اضافه کرد. حدیث از امام رضا هم داریم، صله رحم 30 سال عمر آدم زیاد میکنه. چند تا حدیث هم داریم. پس این آدمایی که به عنوان خانواده و فامیل دور و بر ما هستن، حقشون از بقیه چیه؟ مخصوصا باز پدر مادر، باز زن و مرد تو هسته اصلی هم دیگه. وقتی از خانواده و فامیل و طایفه صحبت میکنیم، بابا و مادر و خواهر و برادر و فرزند دیگه اون هسته اصلی هم. باز اینا خواهر و برادر نوه و فلان نوه گسترده میشه، عمه و دایی و عمو. باز زن و مرد خیلی حق سنگینه بگردن هم دارن. آقایی اگه شب بخوابه، خب اینو خانم ها گوش بدن، بعد یه تیکم برای آقایینم دارم، اینو شما آقایون گوش ندین، خود با هم صحبت کنین. که به رفقا میگفتیم تخمه بخورید، ما به خانما بگم شما گوش ندید. آره نه، آقایی اگه شب بخوابه در حالی که ناراحت از خانومش، این خانم اذیتش کرده، حالا یا با حرفاش یا با کاراش دلخوره، مرد از خانومش چیه؟ دلخوره. خانما شما اصلا گوش ندی من چی میگم. روایت داریم تا صبح ملائکه این زن رو لعنتش میکنن، نفرینش میکنن، هنون نخوابیده شوهرش رو راضی کنه ها. حتی حدیث داریم بره دست همسرش رو بگیره، دست شوهرش رو بذاره رو صورتش، رو صورت نازک خودش، بگه شوهر من، آقای من، از من راضی نشی امشب نمیخوابم. بعد این که دست مردش رو بذاره رو صورتش، میخواد اون حس ترحم، چون بالاخره زن نازک بدنه، میخواد اون احساس مهربانی و رقت قلب و ترحم مردش رو چکار کنه؟ تحریک بکنه. شوهر من یه چیزی گفتم، عصبانی بودم، ناراحتت کردم، غر زدم، نق زدم، هر چی که بود، راضی شو و بخواب، تا از من راضی نشی من تا صبح همینجا میشینم کنار تخت خواب. این شوهر رو راضی کنه، وگرنه این خانم هر کی باشه تا صبح نماز شب بخونه، تا صبح قرآن بخونه، چه میدونم وایسته به نماز، ملائکه نفرینش میکنه، لعنتش میکنن، هر کاری هم بکنه میشه وبالش. وقت سعد ابن معاذ، آقایون بزرگوار، این آقا رزمنده هست، عمرش تو جبهه ها بوده برای اسلام، دوشا دوش پیغمبر، جانباز شده چند بار، چندین بار مجروح شده، برگشته، خوب شده، دوباره عملیات بعدی رفته، جنگ بعدی رفته، عمرش رو خدمت کرده به اسلام، اونم میدان جنگ، رو همین جراحات هم بالاخره شهید شد. خود پیغمبر اومدن تو تشییع جنازش، سردار اسلام بود، پاشونو لخت کردن رسول خدا، بی کفش زیر تابوت سعد رو گرفتن، فرمودن من پام رو بال ملائکه است، 70,000 ملک اومدن تشییع جنازه سعد بن معاذ. یه آدمی با همچین سابقه ای، با همچین منزلتی، خود پیغمبرم دفنش کردن، خود رسول خدا، این چه سعادتیه؟ قبرش رو پوشوندن، رسول خدا اومد تلقین خوندن، اومدن عقب، رنگ حضرت یه جوری شد، آیه استرجاع خوندن، یه حالتی پیغمبر پیدا کردن، اصحاب تعجب فرمودن چی شد یا رسول خدا؟ خیلی حضرت ناراحت شده بود، یا رسول الله چی شد؟ فرمودن الان قبر سعد و فشار داد، فشار قبر، پناه بر خدا، دیگه سعد ابن معاذ سردار اسلام، رزمنده، جانباز، عمرش، این دیگه اگه فشار قبر داره که ما دیگه چی؟ برای چی یا رسول خدا؟ چرا این آدم باید فشار قبر داشته باشه؟ حضرت فرمودن چون تو خونه با اهل منزل بد اخلاق. یعنی یکی از بدبختی هایی که اذیت کردن زن و بچه، بد اخلاقی با زن و بچه به سر آدم میاد، حالا هر کی که باشیم، بنده حضرت آیت الله العظما میخوره به آیت الله العظما باشن، هر کی میخوام باشم، بد اخلاقی کنم، فشار روانی با کارام، با زخم زبونام، با توهینام، با کنایه‌ام، اذیت کنه آدم زنشو، بد خلقی کنه یک سر تو خونه، این هر کی میخواد باشه فشار قبر داره، نمیتونه از این فشار قبر فرار کنه. بله، استغفر الله به خودم و آقایون و خانم هایی که ازدواج کردیم عرض میکنم، خیلی استغفر الله. آره، یه وقتایی تو خونه با هم دیگه نماز بخونید، با حاج خانم، با حاج آقا، با آقاتون، با خانومتون، یه وقتایی با هم نماز بخونید، دست هم دیگر رو بگیرید، از هم بگذرید، همو حلال کنیم و از خدای متعال بخوایم که به ما رحم بکنه. تو خانواده‌ای که آدماش با هم مهربونن، همه چیز هست، نورانیت هست، معنویت هست، معرفت هست، کمال هست، تربیت هست، اخلاق هست، انقدر خدا دوست داره و برکت میده و لطف میکنه و محبت میکنه به آدمایی که تو خانواده با هم اخلاق دارن، مثل امیرالمؤمنین، مثل حضرت زهرا فداشو بشن. چطور با هم، چطور همو صدا میزدن، چطور با هم برخورد میکردن. ما سایز حضرت علی و حضرت زهرا نیستیم، نه هیچ شوهری مثل حضرت علی، نه هیچ زنی مثل فاطمه. چون گاهی وقتا ما به آقایون میگیم خب امیرالمؤمنین قسم خورد گفت من هیچ وقت فاطمه رو عصبانی نکردم، حضرت زهرا میفرماد من هیچ وقت علی رو عصبانی بله نکردم. فوری آقا میگه خب اون حضرت علی خب خانمش فاطمه زهرا بوده، زن من کجا؟ خب برادر من اگر ایشون فاطمه زهرا بوده، اوشون هم حضرت علی بوده. خانم فاطمه زهرا قربونش برم، عالم به فدای حضرت زهرا، 3 روز گرسنگی کشید با بچه هاش، رنگ حسن و حسین زرد شد از گرسنگی و ضعف. امیرالمومنین گرفتار بود تو مسجد، نتونسته بود بیاد خونه، نمیدونست، حواس حضرت نبود که بچه ها 2-3 روز آرد نداره فاطمه زهرا براشون نون درست بکنه، گشنن. خبر به حضرت علی سلمان فهمید و پیغمبر خبر به امیرالمومنین رسید. امیرالمومنین گفت فاطمه جان چرا منو خبر نکردی؟ فرمود من پدرم یادم نداده که شوهرم چیزی از شوهرم بخوام. من حیا میکنم که چیزی بخوام از شوهرم و اون نتونه فراهم بکنه و شرمنده. زن میمیره ولی شوهرشو شرمنده خودش بله نمیکنه. بمیره از گرسنگی، توقع نمیکنه از شوهرش. بمیره از این مرام حضرت فاطمه زهرا است. میگه خانم این مدل فاطمه زهرا بوده، شوهر داری حفظ حرمت شوهر. میگه خب اون حضرت علی بوده شوهر من، چی میگی شما آقا؟ عزیز من، خواهر من، بزرگوار، فدای همتون، اگر شوهر فاطمه زهرا حضرت علی بوده، والله خود اینم فاطمه زهرا است، دختر پیغمبره. یه گرسنگی کشیدن دختر پیغمبر کجا، گرسنگی کشیدن یه ذره دیگه کجا؟ ولی اگه حضرت علی هم خیلی مقام داشته، خانمش هم خیلی مقام داشته، اونا در سایز خودشون، ما دوتا هم در سایز بله خودمون، ولی اونا الگوی ما. اگه پدر مادر از آدم راضی نباشن، برادرای گلم، خواهرای بزرگوار، روز قیامت قدم از قدم نمیتونیم برد هیچ. اگه مرد از خانمش راضی نباشه، این زن روز قیامت قدم از قدم بله نمیتونه برد. خانمی از شوهرش ناراضی باشه، این آقا روز قیامت قدم از قدم نمیتونه برد. نه اون نارضایتی های علکی ها، مثلا مرد بنده خدا زحمتش رو میکشه، خانم توقعش زیاده، من راضی نیستم، چه زندگی برای ما درست کردی، آبجیم فلان، اینجوری اونجوری، این نه، اینو خدا، اون مرد داره زحمتش رو میکشه، خانم داره وظیفهش رو تو خونه انجام میده، بچه ها میرسه، کارش رو میکنه، در این حال بازم این مرد اکثر قر میزنه، میگه فلان چیز رو نمیدونم دیر حاضر کردی فلان. این ناراضی بودن نه، ناراضی بودنی که خدا پیغمبریه، واقعا حقی از این آقا ضایع شده باشه، واقعا حقی از این خانم ضایع شده باشه، اون وقت همین دیشب آجای طباطبایی توی دفتر این نکته قشنگی رو گفتن، پولی که مرد میخواد صدقه بده، میخوای صدقه بدی، صدقه چقدر خاصیت داره؟ 10 برابر خدا بهت برمیگرده، دفع بلا میکنه، کفاره گناه ها میشه، قضا و قدر آدم رو عوض میکنه. این همه همین دیشب آقای طباطبایی میفرمودن که این صدقه رو بده دست خانومش، خانومش احتیاج داره، چون گاهی پول و اینا همه دست مرده دیگه، خانم هرچی لازم داره باید از شوهرش بگیره، اینم بده نده، حالا فلان لازم نداری، پول میخوای چی کار فلان از این کارا. همین صدقه ای میخواد فقیر بده، بده دست خانمش، بگه خانم مال تو. یه عددی حاجه ها میگفتن دیشب الان از ذهنم رفت یه لحظه، که چندین برابر ثوابش از اون صدقه دادن چیه؟ بله؟ بیشتر. مگر این که همسر رو، این درست نمیشه، همینجوریه، اذیت نشه، نه نه این قبلا روش کار شده. مگر این که همسر بی نیاز باشه، یعنی به اندازه کافی تأمین شده باشه، نیازاش تأمین شده باشه، اون وقت آدم صدقه میده. ولی اگر خانم مثلا نیاز داره، توقع داره چیز بهش بدی، یه چیزی نیاز داره براش تهیه کنی، شما بدی دست خانم، بدین صدقه رو، ثوابش بیشتره تا بری بدی فقیر. اون قصه ای هم که بگم و من عرضم رو کم کم جمع کنم خلاصه، بعد حالا یه وقت دیگه هم با هم راجع به اون بخش دومش که تربیت انشالله صحبت میکنه. مشهد در منطقه، نمیدونم مشهدی اینجا داریم نداریم، کسی استان خراسان رو میشناسه، تو محله ابو طالب مشهد که یک بولواریست، خیابونیست به نام ابو طالب، شهرکیست اونجا، حتی الان دیگه شده وسط شهر، یه زمانی کنار بود، محله‌ای که قبلا نخودک بود، مرحوم نخودکی شنیدی؟ عالم بزرگواری که تو حرم دفنه و چقدر میرن اونجا کنار قبرش، محله نخودک قدیم مشهد که حالا شده وسط شهر رو به نام ابو طالب، مثلا خیابون ابو طالب میشه، اونجا یه مسجد، یه مسجد حضرت ولی عصر، سید بزرگواری از علما، از فضلای مشهد، اونجا قدمگاهی که اصالتاً مال نیشابوره، ایشون اونجا نماز میخونه، خیلی سید بزرگواری است، فاضل فوق العاده ارزشمندی است ایشون. خب ما باهاش مأنوسم، ارتباط زیاد دارم، مسجدشون هم زیاد رفتم برای سخنرانی و جلسه و مشاوره و خیلی با هم ارتباط داریم، خیلی سید بزرگوار است، خدا حفظش کنه خودش و خانوادش و انشاءالله. خود ایشون عالمزاده است، خانمش عالمزاده است، یعنی فرزند روحانی هم خود ایشون هم خانم ایشون. ایشون تعریف میکردن این محله ابو طالب که اول داشت ساخته میشد، این مسجد تازه بنا شده بود، منم تازه طلبه بودم و ازدواج کرده بودم و آمده بودم توی محل خونه گرفته بودم و همه منو میشناختن، اهل محل خودم و پدرم و اینا رو میشناختن، اینجا تازه هم طلبه بودم که تازه لباس پوشیده بودم و اینا. سید جوون ماشاءالله، خیلی هم نازه، نورانیه ماشاءالله، آدم کیف میکنه نگاهش میکنه. این همسایه ها میگه دور ما رو گرفتن گفتن خب حسید احمد آقا دیگه ماشاءالله مسجد ساخته شد و شما هم که هستی و بیا امام جماعت باش. ایشون میگه خب من جوان بودم، احتیاط میکردم، احساس خودم این بود لیاقت ندارم امام جماعت بشم، بالاخره از کجا معلوم شاید نمازم درست نباشه، عادل نباشم، چون امام جماعت باید حداقل عدالت رو، یعنی گناهان کبیره رو انجام نده، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه تا بتونه امام جماعت بشه، اون حداقل عدالت، گناه کبیره مرتکب نشه اصلا، گناه صغیره مگه تک و توکی داشت، تک و توکی باشه، اصرار بر گناه صغیره نداشته باشه. گفت من احتیاط میکردم، بالاخره میترسیدم امام جماعت بشم، میگفتم نه من نمیخوام، از اینا اصرار رو از من که نه نمیخوام، گفتم من ترسم عادل نباشم و اینا. بعد مدتی دیگه اینا خیلی اصرار میکردن، یه جوری شد من احساس کردم این مردم فکر میکنن مثلا من دارم ناز میکنم، مثلا دارم تعارف میکنم، دارم ناز میکنم، مثلا کلاس میذارم براشون، دیدم داره سوء تفاهم میشه، گفتم اجازه بدید من با استادم مشورت کنم، ایشون اگه گفتن میگم چشم دیگه، از گردن خودم رد کردم، آمدم پیش حضرت آیت الله مروارید، خدا رحمت کنه، ایشون از علمای بزرگ شیعه، از نظر علمی، از نظر عرفانی، از نظر اخلاقی، شما ایشون رو ردیف آیت الله بهجت قرار بدید، فقط چون در خراسان ایشون رساله چاپ نکرد مثل آیت الله بهجت معروف نشد، وگرنه به لحاظ علم و به لحاظ عرفان و معرفت و تقوا و اینا هیچی کم نداشت، میتونست مرجع تقلید باشه، ولی بسیار وارسته. مسجد ملا حیدر باب الجواد اونجا ایشون نماز میخوند، الانم آقازادهشون اونجا بود، تمام پسراش مجتهدن، تمام آقازاده های ایشون فرزندان حضرت آیت الله مروارید همه مجتهدن، خود ایشون هم تو ازدواج، من خودم حرم امام رضا علیه السلام یه سخنرانی داشتم، الگوهای ممتاز ازدواج در بزرگان، یکی از علمایی که مثال زدم همین آیت الله مرواریده و ازدواجش و همسرشون و خانوادهشون و فرزندانش و روش‌های تربیتی، الان تمام آقازاده هاشون ماشاءالله مجتهدن همش و اولادم زیاد دارن. میگه من رفتم پیش حضرت آیت الله مروارید، گفتم آقا شما استاد منید، منو میشناسید، مردم میگن بیا امام جماعت شو، برم یا نرم؟ به نظر شما من میتونم برم امام جماعت بشم یا نشم؟ شما استاد منی، هرچی شما بگی من قبول میکنم. میخوام حرف یک مرجع تقلید رو سند حرفم قرار بدم. این آیت الله مرواریدم که میگیم، برای که باز بیشتر ایشونو بشناسید که حرفش براتون حجت باشه، آی قرائتی میگفتن، عاشق محسن قرائتی که میشناسید دیگه، مفسر قرآن، و ایشون میگفتن با مقام معظم رهبری ما منزل آیت الله مروارید بودیم مشهد با رهبر معظم، به چند تا از علمای دیگه هم بودن، یه ذکری رو آیت الله مروارید دادن به من، گفتن آی قرائتی این ذکر رو زیاد بگو، من گفتم آقای استاد آجای مروارید سندش چیه این ذکر؟ یا کدوم کتابه؟ منبعش کجاست؟ یه وقت مقام معظم رهبری برگشتن به من گفتن آقای قرائتی زیرش بنویس ذکر مروارید، اصلا خود ایشون سنده، حدیث و ذکر و نصیحتی که آقای مروارید بکنن خودش سنده، ایشون خودش حجت اسلام ثقه است، خودش منبعه، مرجعه، دیگه نمیخواد شما بپرسی آقا این منبعش کجاست، بنویس ذکر مروارید، خود این که بگی ذکر مروارید میشه سند. یه عالمی، یه مرجع تقلیدی که مقام معظم رهبری راجبش فرمود خود این سنده، سند اسلامه، یه همچین کسی. این آسد احمد آقا میگه، آسد احمد آقا قدم گاهی میگه آجای مروارید به من گفتن آسد احمد چند وقت ازدواج کردی؟ گفتم مثلا چند سال. حالا خانم این آسد احمد هم خودش دختر یکی از علمای مشهده، یعنی مسئله دون، خودش غافل از مسئله های شرعی نیست. گفتم مثلا چند سال ازدواج کردی؟ گفت زنت تو خونه حاضر پشت سرت نماز بخونه؟ الان شما تو خونه نماز میخونی، خانمت میاد بهت اقتدا کنه، قبولت داره؟ من گفتم بله آقا، من هر موقع تو خونه نماز میخونم خانمم میاد به من اقتدا میکنه، چون آیت الله مروارید هم میگه منو میشناخت هم خانممو، میدونست دختر کیه. پدر خانم ایشونم باز از علمای مرتبط با حضرت آیت الله مروارید بودن، میشناخیم خانواده رو. آسد احمد روک و راست بهت بگم، زنت حاضره پشت سرت نماز بخونه تو خونه؟ من گفتم بله آقا، ما هر موقع تو خونه نماز بخونیم، نماز واجبی هست، خانمم میاد به من اقتدا میکنه. ایشون فرمودن خیلی خوب، پس شما اون عدالت رو داری، برو امام جماعت باش، نترس. میگه دیگه من دلم محکم شد، جماعت مسجد رو قبول کردن، هنوزم ایشون همونجاست.
بعد حدود 15-20 سال که از عمر اون مسجد میگذره ایشون همونجاست و مردم نمیذارن جای دیگه بره. خیلی هم دوستش دارن. ببینید حرف یه مرجع تقلید دارم از بگم. خانم ها دقت بکنید. عمرتون اگه نماز بخونید، روزه برید، تسبیح بچرخونید، قرآن بخونید، چادر سرتون بگیرید، اون تواضع، اون فروتنی، اون همسرداری تو زندگی نباشه، اینا به دردمون نمیخوره. اون خلق نیکو، اون ارتباط خوب، اون سرپرستی عاشروهن بالمعروف فرمود، یک سرپرستی نیکو، یه جور همسرداری که اهل و عیال و فرزند و آدم احساس رضایت کنه تو زندگی، این اگه نباشه از عبادت ها و نماز روزه هامون چیزی عایدمون نمیشه. روایت داریم تیتر پرونده اعمال انسان روز قیامت گفتید چیه؟ ما یه پرونده اعمال داریم دیگه، یه روزنامه داریم، یه تیتر داره مجلده. اون اصلی ترین خبر و اصلی ترین موضوعی که میخواد تو روزنامه یا مجله مطرح بشه میکنن چی؟ بله؟ تیترش. سرلوحه و تیتر نامه عمل انسان روز قیامت چیه؟ حسن خلق. احسنت. یعنی اونی که باهاش ما روز قیامت معرفی میشیم حسن خلق. خدا انشالله کمکمون کنه. به هر حال بنده خودم که اینجوری دارم صحبت میکنم، انشالله خدا موفقم کنه بتونم اخلاق رعایت کنم تو زندگی و همه مؤمنین رو، همه دوستان اهل بیت رو، پدرها و مادرهای بزرگوار، امروز اگر تونستید با اخلاق خوب، با رابطه خوب اولادتون رو دور خودتون نگه داشتید، نگه داشتید، وگرنه الفاتحه به نسل امروز به هیچ عنوان قابل کنترل بله نیست. فقط یه جور میشه تربیت زندگی رو در دست گرفت و اونم این که با هم باشه. همسر من، بچه های من کنار من باشن، اخلاقم طوری باشه که صفا کنن کنار پدرشون، اون وقت من پدر میتونم بگم بابا نماز، بابا حجاب، دخترم، گلم، عزیزم، حجاب. اون وقت این دخترم میگه چشم بابا. این اخلاق نباشه، رابطه نباشه، نصیحت امروز جواب نمیده. یعنی دوره نیست که آدم یه جوون رو بنشونه بگه بشین، این درسته، این نادرسته، اونم بگه بله درسته، چشم. دوره ی عرفا نیست که بشه با یه نصیحت. خب خانما حالی پیدا کردن با این صحبتهای ما. خیلی عرض کردم دیگه، بپرسید، عرض کنم، بنویسید. الان خود شما خانمها یه لحظه سکوت کنید لطفا، خانمای بزرگوار. آقایینم اینجا ساکت و آروم مظلوم بندهای خدا نشستن، جیکشون در نمیاد. یکی از خانمها بی زحمت سوالشو بپرسه، بفرمایید من گوش میدم. آها، یه خانم جوانی. خب دیگه من گوش دادم خانم ها، شما هم گوش بدید لطفا. یه خانم جوانی آمد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا من به این نتیجه رسیدم برای سیر و سلوک بهتر، برای پاک موندن، برای رسیدن به فضیلت، این جمله بود که گفت، برای رسیدن به فضیلت بیشتر تو زندگی تصمیم گرفتم خودم رو درگیر ازدواج و شوهر و زندگی و اینا نکنم، حوصله دردسر ندارم، خلاصه تصمیم گرفتم ازدواج نکنم راحت برای فضیلت بیشتر. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر در مجرد موندن شما خانم، اگه در ازدواج نکردن شما یه زن فضیلتی بود، مادر ما فاطمه زهرا دختر پیغمبر از شما اولا بود. اینجوری نگاه نکنیم به موضوع. اینم که بگیم یه زنی خدا پیغمبر قرار میداد اون وقت این زن بالا منبر صحبت میکرد. ببینید پیامبر عظیم الشأن ما فرمود پست‌ترین مردان کسی است که به زنش اهانت کنه. شما از این کلام بهتر میخواید؟ شما از این پیغمبر مهربانتر میخواید؟ از این دین فرمود من از دنیای شما دو چیز اختیار کردم، یکی عطر و زن. من از همه شما نسبت به زنها مهربانترم. اینو پیغمبر خدا فرمود. من مرد هر چقدر هم دیگه سایز سبیلم کلوف باشه و ابهت داشته باشم، اندازه پیغمبر که ابهت ندارم که، هر چقدر دیگه مرد باشم. پیغمبر خدا فرمود من پیغمبر مرد مردای عالم از همه شما نسبت به زن مهربانترم. فرمود جز لئیم، لئیم یعنی آدم پست، لؤم پست، دون خار بیچاره، جز لئیم کسی به زن توهین نمی کنه. ببینید دین ما نگاه قشنگی داره. متاسفانه اون چه که من میدونم ذهن این هاج خانم رو یا نوع خانم ها رو میتونه درگیر بکنه، ما متاسفانه اون نگاهمون به همدیگه نگاه درستی نیست. اون توقعی که مرد از خانمش داره، توقعی که خانم از شوهرش داره، اون روش های ارتباط برقرار کردن. آیات جهاد وقتی که نازل شد، خوب دقت کنید خانم ها، ما باید ببینیم بستر بندگی ما کجاست. دین یه فروشگاه جمعیه نیست که شما اونجا سبد ببری هر جنسی دوست داشتی برداری. دین یعنی بندگی، یعنی اطاعت، یعنی خدا چی خواسته، چه برای زن چه برای بله مرد. اون رب ماست، پروردگار ماست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هر کی گفت رب من خداست، خودشو تحت سرپرستی خدا قرار داد، به جایی میرسه. آیات جهاد نازل شد، این روایتش خیلی معروفه، خیلی هم پیغمبر اون روز خوشحال شدن. آیات جهاد نازل شد، میدونید آیات جهاد چند نفر رو استثناء میکنه. مریض حکم جهاد برش نیست، کسی که مریضه جهاد میدونید واجبه دیگه، مرزهای مملکت اسلامی به خطر بیفته به همه جهاد واجبه، الا کسی که مریضه، کسی که سال خورده است و خانمها. خانمها تکلیف ندارن اسلحه بگیرن برن به جنگن، حالا میان پشت جبهه حمایت میکنن، پرستاری میکنن، مراقبت میکنن، خانواده و زندگی رو نگه میدارن، این مردم بره به جنگ سره تو خط مقدم. یه خانمی از زنای مدینه به نمایندگی از خانمها، خیلی هم پیغمبر لذت برد، خیلی خوشحال شد. همین نکته هم که ناج خانم فرمودن همینطور ما هم خوشحال شدیم که آدم حقش رو مطالبه کنه. پیغمبر خدا خیلی خوشحال شدن. این خانم بلند شد گفت من به نمایندگی از بقیه زنهای صحبتی دارم با شما ای پیغمبر خدا، شما آمدی از جانب خدا به ما عزت دادی، ما به تو ایمان آوردیم، گفتی نماز بخون، نماز خوندیم، به ما گفتی خودمونو بپوشونیم، خودمونو پوشوندیم، ما به تو هم افتخار میکنیم، بنده خدا هم هستیم، ولی چرا خدا بین ما و مردا فرق گذاشته؟ برای چی مردا بتونن برن جهاد بکنن، شهید میشن، اجر میبرن، ثواب میبرن، حج خانه خدا به جا میارن، برای چی ما خانم ها تو خونه از بچه های اینا مراقبت میکنیم، نیازهای اینا رو تأمین میکنیم، لباساشون رو مرتب میکنیم، خونهشون رو نگهداری میکنیم، بعد از اجر و ثواب شهادت و جهاد برای چی خدا ما رو محروم کرده؟ اولا که پیغمبر خدا خوشحال شدن به این خانم احسنت گفتن، رو کردن به آقایونی که تو مسجد بودن گفتن هیچ کدوم از شماها فکر میکردین این خانم اینجوری صحبت کنه؟ گفتن نه یا رسول خدا، ما فکر نمیکردیم خانم‌ها زنا بتونن همچین حرف بزنن. متاسفانه همیشه در طول تاریخ این نگاه غلط خانما به آقایون و آقایون به خانما وجود. خانما هر موقع صحبت میکنه این مردا فلان، با آقایون صحبت میکنه این زنا رو ول کن آقا، این زنا فلان. این غلطه. پیغمبر ما، دین ما اینجوری صحبت نمیکنه. رسول خدا فرمودن خب حالا سوال کردی، خوب گوش کن و سخن منو به تمام زنا برسون. خداوند متعال اجر و پاداش جهاد رو از شما رو ازش محروم نکرده، بلکه اون میدان مجاهدت شما فرق میکنه، چون خودتون جنستون با مردا فرق میکنه. زن و مرد خیلی با هم تفاوت دارن. اونجا پیغمبر فرمود جهاد المرأته حسن التبعل، همون کاری که مرد میکنه، میره تو جبهه خط مقدم، شمشیر به دست، اسلحه به دوش، جونشو میده، خودشو به خطر میندازه، جهاد میکنه و خدا بهش پاداش میده. جهاد شما یه زن همین همسرداریه، همین خونداریه، همین که این مرد خسته و کلافه از کار و دغدغه های روزمره رو تو این خانه تو آرامش بکنی، همین که این فرزند پروری رو بکنی. لذا هر ثانیه‌ای که زن تو خونه یه لیوان جا به جا میکنه، مثل مجاهد فی سبیل الله. لذا میدونید این نکته‌ای که حاج خانم فرمودن ایرادش کجاست؟ ایراد من مرده که هیچ وقت برای کاری که این زنم تو خونه داره انجام میده ارزشی قائل ولی نیست، ارزشی قائل نیست، در حالی که خانم شما یه ظرف جا به جا میکنه مثل مجاهد فی سبیل الله تو خونه، ارزش داره کارش. خب وقتی که من درست برخورد نمی کنم، تمجید نمی کنم، تشکر نمی کنم قدر کار این زن تو خونم. امروز خانمای جوان ما تو کشور ایران مخصوصا همه دیگه از کار خونه بدشون میاد، از خونه داری همه دیگه زدن بیرون که یه شغلی داشته باشن، دست تو جیبشون بره، از خودشون پول داشته باشن که مجبور نشن به شوهره بگن 1000 تومن بده، بعد این شوهرم بگه ندارم، فعلا تو لازم نداری، برای که خفتو نکشه از بس روش فشار بوده. چی گفت پیغمبر؟ گفت پول به دست خانمت بدی ثوابش از صدقه دادن چیه؟ بیشتره. ما اگه درست عمل بکنیم، نه زن ما احساس حقارت میکنه که اینجوری به دلش بیاد بگه کاش خدا یه پیغمبر زنی هم میفرست داد. بله اگه درست عمل بکنیم دیگه اینجوری به دل زن نمیاد. خواهش میکنم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بله، اون چه که آج خانم مطرح فرمودن حد متعارف اون حق و حقوق و ارتباط زن و مرد، اگه درست متوجه باشم، من تا پشت پرده هم اومدم قشنگ گوش وایستادم ولی بازم شاید خوب نشنیده بودم. چیزی که الان مطرح شد این شد که بالاخره اون حد متعارف که بین زن و مرد باید باشه از لحاظ انفاق به هم، از لحاظ محبت به هم، که مدیون هم دیگه نشن. ببینید اولا این نکته رو بپذیریم، زن و مرد، نه مرد کامله نه زن کامله، طبیعی است که در جریان زندگی گاهی در حق هم دیگه کوتاهی بله بکن. یکی از ویژگی های مثبت زن و مرد موفق اینه که همدیگر را بپذیرند و همدیگر را ببخشند. روایت داریم امام صادق فرمودن از خطای دو نفر زود بگذرید، یکی جوان یکی زن. جوان اگه اشتباهی میکنه خیلی پاپیچش نشید، زود گذشت بکنید، یه توصیه بهش بکنید، بعد دیگه هر روز هی تو سرش نکوبید. و یکی هم زن. زن هم اگه خطا میکنه زود گذشت بکنه. برعکسش هم عرض میکنم. ببینید خداوند متعال در قرآن آیه 21 سوره روم زوجیت رو تعریف میکنه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از آیات و نشانه های عظمت خدا اینه که آقایون برای شما خدا زوجه آفرید که به سوی او آرام بگیرید. خانم ها دقت کنید، خدا در قرآن شما رو آرامشگر معرفی کرده، گفته زن رو من برای آرامش آفریدم، به شما زیبایی داده، جاذبه داده، لطافت داده، مهربونی داده، قلب پر احساس داده، گذشت داده، تو همه اینا زن از مرد جلوتره، روح لطیف داده، نوع دوستی داده، زن فراوان بیشتر از مرد دلسوزه، مهربونه، همه این ویژگی ها رو خداوند به شما داده که مایه آرامش باشید. لتسکنوا الیها. زن میدونید، من گاهی مثال میزنم، باز شما شاید عربی این لتسکنوا الیها آشنا هستید، یعنی مرد مثلا به سوی زن که میروی، به سوی زوجه که میروی آرام بگیری. من گاهی تشبیه میکنم، میگم مرد به لحاظ روانی، به لحاظ عصبی، اعصاب از زن ضعیفتره، مغز مرد بزرگتره و سنگینتر، رشته های عصبی بدن مرد ضخیمتره، مغزش هم سنگینتره، برای همین قابلیت انعطافش کمتره، حوصله زن بیشتر از مرده، طاقت زن بیشتر از مرده، صبر زن بیشتر از مرده، اما مرد زود عصبانی میشه. مغز زن برعکس، سبک، منعطف و کوچیکتره، رشته های عصبی بدن زن ظریفتره، به خاطر همین مقاومتش ظریفه و پر، لذا مقاومتش بیشتره. زن موجب آرامش، قدرت آرامشگری داره. دقیقا من مثال بزنم، شما دریا رو دیدید، مرد درونش همیشه مثل دریا موج داره، تلاطم داره اعصابش، و زن اون ساحل نرم و شنی و صافی است که این دریا با موجش وقتی به ساحل میرسه چی میشه؟ بله، آرام میشه. در حقیقت زن باید با تمام ویژگی های زنانش، با همه مهربونیش، با همه زیباییش، با همه لطافتش، همیشه مرد رو در بر بگیره، یعنی ناراحتی مرد و اعصاب خوردش و خستگیش رو. امیرالمومنین فرمود من فاطمم رو که میدیدم دیگه غمهای عالم از دلم بره میرفت. این نقش زنه، این هویت رو امروز خانم های ما مخصوصا جوان ها از زن بودن خودشون فرار میکنن، یعنی نمیخوان زن باشن، هی میخوان مثل مرد، هی جای مردو بگیرن، هی مثل مردا، هی جایی که مردا هستن، کاری که مردا میکنن، و این غلطه. زن باشه، زن با همون زیبایی، با همون لطافت، با همون مهربونی، با همون گذشت. برای همینم عرض میکنم طبیعیه که مرد عصبانیتش بیشتر از زنه، خشمش بیشتر از زنه، داغ کردنش بیشتر از زنه، اون جبروتش، اون صدا بلند کردن، داد زدن، فلان، امر و نهی کردن از زن بیشتره. ولی زن باید با همون روش زنانش، یعنی با دربر گرفتن احساسی و عاطفی، این مرد رو آرامش بکن. و پذیرش مرد، آرام کردنش، مهمترین ویژگیه که در زن وجود داره و خدا هم ازش توقع داره، و بر اساس همینم زوجیت رو تعریف فرمود که لتسکنوا الیها و جعل بینکم. من اینو به شما خانم ها بگم، خدای متعال مردها رو خیلی به شما وابسته آفریده. مرد با همه قدرتش و با همه قد و بالا و سایز بازو و صدای کلوفتش و با قدرتی که داره، شدیداً به زن وابسته است، به لحاظ عاطفی و روانی. دلیلش هم اینه که اگه ما بیم آمار بگیریم، مردایی که زنشون از دنیا میره یا زنایی که شوهرشون از دنیا میرن، آیا مردا عجله دارن زودتر برن زن بگیرن یا خانما عجله دارن زودتر برن شوهر کنن؟ مرد طاقت نمیاره. حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین فرمود ناگزیر مرد از همسر اختیار کردن، حتی یه شب نمیتونه، وابسته است. حالا دوره ای که مادر بعد از اینکه همسر کاری نداریم، بعضی از زندگی ها زن و مرد از هم بدشون میاد، یعنی دیگه انقدر با هم دیگه کلکل و چینچین داشتن که میگه بابا شرش کم نخواستیم. ولی به طور طبیعی خداوند متعال مرد رو خیلی وابسته به زن آفریده. یه نگاه شما، یه لبخند شما، یه اخم شما، یه روبرگردوندن شما، یه مهربونی شما فوق‌العاده رو مردتون اثر داره. یعنی یه تعادلی خدا بین زن و مرد قرار داده، از یه طرف وظایفی رو به دوش مرد گذاشته، از این زن سرپرستی کن، ازش حمایت کن، باش مهربونی کن، او رو زیر پروبال بگیر، خانه شو فراهم کن، از اون طرف هم به زن میگه این مرد سایه بالا سرت، شب عروسی اینو بگم و عرضم رو جمع بکنم، امیدوارم این خواهر بزرگوارم پاسخشونو گرفته باشن. شب عروسی ما یه روایتی داریم، یه عملی داریم، اونایی که قبلا ازدواج کردید لطفاً جوگیر نشید، تموم شد، هرچی بود گذشت، انشالله بهشت. بله اینو میگم برای که بفهمیم خدا چی از ما میخواد. یکی از آداب شب زفاف میدونید اون دو رکعت نمازشه، یکیشونه که پای عروسو بشوره، آبشو بپاشه این وقت، بعد چند تا دعا داریم، ذکر داریم، یکی همی که دو رکعت نماز بخونن عروس و داماد. شب ازدواج معنوی ترین و مقدس ترین و تأثیرگذارترین شب زندگی ماست که متاسفانه خانواده‌های ما تبدیلش میکنن به یه شب پرگناه، در حالی که شب مقدسیه، شبیه که دعا مستجابه، شبی که برای اولین باری زن و مرد میخوان کنار هم دیگه قرار بگیرن، به هم دیگه حلال شدن، زن و شوهرن، دو رکعت نماز بخونن. آقا موی جلوی سر همسرشو بگیره نوازش کنه، این عین روایت، رو به قبله نشستن، دو رکعت نماز. این دو رکعت نماز رو من یه جا مطرح کردم، کارشناس روانشناس بودن، دانشگاهی بودن، گفتن چقدر این روایت به لحاظ روانی به زن آرامش میده. این که مرد، چون اون تو ارتباط اول دختر دلهوره داره، مخصوصا دخترای پاک و مذهبی و چشم و گوش بسته، برای اولین بار کنار یه مرد قرار گرفته، این دو رکعت نماز چقدر تاثیر روانی، اصلا این روانشناس مات مونده بود که چقدر این حدیث قشنگیه. بعد موی جلوی سر همسرشو بگیره نوازش کنه، بگه خدایا امانت تو گرفتم. لب کلام اینا در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، خانم و آقایون گوش بدید، امانت خدا، زن با لطافتش با زیباییهاش امانت خداست دست مرد. بگه خدایا امانت تو گرفتم، منو در حفظ این امانت یاری کن. زن هم چکار کنه؟ در حالی که دستش تو دست مردشه بگه خدایا او سایه‌ای که بالا سر من فرستادی پذیرفت. یعنی زن مردش رو سایه بالا سرش ببینه که خدا فرستاده، منو در حفظ حرمت این سایه خدایا یاری کن. این دیگه تمام حرف راجع به این که زن کیه شوهر کیه. مرد اون سایه است که هر چه زن حرمتش رو نگه داره خدا رو راضی کرده، و زن اون امانتیه که هر چه شما زیباتر امانت داری کنی خدا ازت راضی تره. لذا پیغمبر خدا به علی فرمود علی جان هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. علی جان، فاطمه امانت خدا و امانت رسول خدا از کنار تو. این همه یه حرف راجع به این بخش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله تو خونه نه، خیر نه، تو احکام شرعی تفاوت‌ها خیلی زیاده، یکیش همینه، نه خیر نمیشه. بله نمیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب شما آقایون که کم صحبت کردید و عوضش ما خیلی حرف زدیم، بعد خانمم دستشون درد نکنه تو بحث وارد شدن. من واقعا تشکر میکنم از هر دو خانم بزرگواری که سوال کردن، از بقیه خانمام که حوصله کردن گوش دادن، واقعا بنده تشکر میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق اون خانواده‌ای که خداوند اونها رو برگزید و فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به حق اون خانواده، به حق پیامبر و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت پاکشون، خانواده ما، نسل ما، اهل ما، عیال ما در دنیا و آخرت در پناه قرآن و اهل بیت محافظت بفرما. نسل و ناموس ما اهل تقوا، اهل نماز، اهل قرآن، اهل پاکی قرار بده. در پناه امام زمان ارواحنا له الفدا، خانواده ما، بچه های ما، دین ما، ایمان ما، ولایت ما محافظت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لحظه لحظه هاتون انشاءالله نورانی، دلهاتونم نورانی، دیدهاتونم نورانی. ما را انشاءالله دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.